با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش 16 بزم بیابانی. من با اجازه ادامه میدم. در واقع نصیری همان شخصیت دومی بود که در کنار هویدا برآمدنش همزمان با اوج قدرت شاه شد. نصیری را شاه در 1344 به ریاست ساواک برگمارد، یعنی درست در زمانی که پاکروان را از ریاست مستعجلش بر ساواک برکنار کرد. در حقیقت در ذهن شاه تکلیف پاکروان درست در روزهای پس از 15 خرداد تعیین شد. در روزهای پس از بحران شاه به یک مقام بلندپایه آمریکایی فاش کرد که پس از چندی پاکروان را معزول خواهد کرد. حتی پاکروان را تا حدی مسئول رخدادهای آن روز خونین می دانست. می گفت اگر پاکروان و ساواک کارشان را درست انجام می دادند 15 خرداد پیش نمی آمد. پاکروان در دوران نسبتاً کوتاه ریاستش در ساواک اقداماتی اساسی در تغییر نحوه کار و تصویر ساواک در اذهان عمومی انجام داد. نه تنها شکنجه را ممنوع اعلام کرده بود، بلکه می‌خواست با مخالفان شاه حتی پس از 15 خرداد مذاکره کند. می‌خواست ببیند امکان آشتی میان رژیم و مخالفانش هست یا نه. شاید بیش از همه در نجات دادن جان آیت الله خمینی پس از 15 خرداد نقش داشت. برخی از اطرافیان شاه می‌خواستند با اعدام خمینی کار نهضت او را هم یکسره کنند. پاکروان از مخالفان این کار بود. در روزهایی که آیت الله خمینی در حصر خانگی در تهران به سر می‌برد، پاکروان چند بار با او دیدار و گفتگو کرده بود. می‌گفت کار سیاست کثیف است و روحانیون نباید خود را به آن بیالایند. آیت الله خمینی البته این پیشنهاد را نپذیرفت. اما آیت الله خمینی تنها کسی نبود که پاکروان با او وارد مذاکره شده بود. با بیژن جزنی هم باب گفتگو را در زمانی که جزنی زندانی ساواک بود گشود. به گفته فرخ نگهدار که در آن روزها هم سلولی و هم رزم جزنی بود، یک بار پس از اینکه جزنی مدتی با پاکروان بحث و گفتگو کرده بود به سلول بازگشت و گفت این یکی به نظر از بقیه متفاوت است، انگار به راستی قصد مذاکره دارد. جالب اینجاست که جزنی در این زمان هنوز نظرات چریکی خود را به طور کامل صورتبندی نکرده بود. جهانبینیش هنوز بیشتر ترکیبی از افکار حزب توده و جبهه ملی بود. آیا میتوان تصور کرد که اگر این گفتگوها به ثمر میرسید جزنی هم هرگز به مبارزه مسلحانه رو نمیکرد؟ شکی نیست که آغاز این نوع فعالیت در ایران 1001 سبب و علت داشت. مرادم به هیچ روی تقلیل همه این اسباب و علل به یک دیدار و مذاکره میان پاکروان و جزنی نیست. طبعا اگر پاکروان سر کار میماند تغییرات سیاسی و اجتماعی گسترده دیگری میبایست همزاد و همراهش میشد. اما میتوان تصور کرد که در سال 1344، یعنی زمانی که اصلاحات ارضی و آغاز افزایش درآمد ایران از نفت شاه را در موقعیتی تازه قرار داده بود، او بالقوه می توانست با نظرات پاکروان همرأی و همسو شود. می توان تصور کرد که می توانست در جهت آشتی با مخالفان درآید، اما چنین نشد و به دستور شاه پاکروان جای خود را به نعمت الله نصیری داد. نصیری از جهات گوناگون نقطه مقابل پاکروان بود. پاکروان انسانی فرهیخته بود و از دنیای روشنفکری نه تنها حراسی نداشت که با آن هم خوب بود. نصیری در مقابل از کتاب روشنفکری و فرهیختگی نه تنها بیگانه که دلزده و دلچرکین بود. اگر پاکروان مدارا و آشتی را میپسندید، نصیری خشونت و تحمیل اندیشه را راه مناسب مواجهه با مخالفان میدانست. پاکروان نه تنها صراحت و صداقت در گفتار را از ارکان تعیین کننده شغلش به عنوان مسئول اطلاعات و امنیت کشور می دانست، بلکه در سلوک شخصیش هم این دو رکن را ملکه ذهن کرده بود. نصیری در مقابل می خواست حتی الامکان از مکدر کردن خاطر مبارک ملوکانه بپرهیزد و لاجرم از ارائه گزارش هایی که بالقوه ذهن و خیال شاه را مشوش می کرد اکراه داشت. بالاخره این که پاکروان به درستی و امانت مالی شهره بود و ظاهراً هرگز از مقام و پست خود برای ثروت اندوزی استفاده نکرد، اما نصیری دائم درگیر زد و بندهای اقتصادی و شرکت هایی بود که از نام او و نفوذش برای ثروت‌اندوزی بهره می جستند. اما در یک نکته هر دو مشترک بودند، هر دو به شاه وفادار بودند و هر دو جان خود را بر سر این وفاداری گذاشتند. در این حال این نکته را هم باید متذکر شد که شهرت سوء ساواک در دوران ریاست نصیری و رواج انواع و اقسام شکنجه ها در زندان در این دوران دست کم تا حدی نتیجه این واقعیت بود که در روزگار ریاست نصیری پدیده مبارزه مسلحانه رواج پیدا کرد و در مقابله با این موج شکنجه در ساواک نه تنها رایج‌تر بلکه خشن‌تر و سبعانه‌تر شد. در سالهای اوج قدرت شاه گزارش‌های مربوط به این شکنجه‌ها هم فزونی گرفت. شاه در وهله نخست منکر وجود شکنجه بود. هنگامی هم که دیگر انکار شدنی نبود، شاه از پذیرفتن هر گونه مسئولیت برای این کار سر باز می‌زد. حتی در کتاب پاسخ به تاریخ هم که چند ماهی پس از انقلاب 1357 نوشته شد، شاه ادعا می‌کرد عملیات و فعالیت‌های روزمره ساواک زیر نظر نخست وزیر بود. در واقع پست ریاست ساواک در این حال عنوان معاون نخست وزیر را هم یدک می‌کشید. ولی بجز در ماه‌های آخر سلطنت شاه که در آنها او دیگر عملاً تسلیم و تابع وقایع شده بود، در هیچ زمانی هیچ یک از نخست وزیران عملاً دخالتی در کار ساواک نمی‌کرد. نصیری به طور مرتب در روزهایی از پیش تعیین شده به دیدار شاه می رفت که همه ی عملیات و فعالیت‌های کلیدی ساواک را زیر نظر و فرمان خود داشت. اگر ثابتی با هویدا مرتب دیدار می کرد، این دیدارها در کادر وظایف اداری ثابتی نبود، بلکه صرفاً به لحاظ دوستی و همپیمانی این دو صورت می گرفت. اما به رغم همه ی این واقعیات، شاه باز هم در کتاب پاسخ به تاریخ ادعا می کند که تنها دخالتش در کار ساواک زمانی بود که از قدرت قانونی پادشاه برای عفو زندانیان استفاده می کردم. به علاوه در همین کتاب هم شاه همانند بیش و کم همه مصاحبه های مطبوعاتیش در دوران قدر قدرتی منکر وجود شکنجه در دوران سلطنتش شد. در این مصاحبه ها بارها ادعا کرده بود که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. می گفت آنان که در مطبوعات غرب و در نوشته های مخالفان رژیم زندانی سیاسی خوانده می شوند مشتی خرابکارند. در پاسخ به تاریخ می گفت و اما درباره کسانی که به دلایل سیاسی بازداشت شده بودند، تأکید می کنم که من خرابکاران و بمب‌اندازان را در مقوله زندانی سیاسی نمی دانم. تکرار می کنم که با همه آنها به درستی برخورد شد و در حق هیچ کدام به هیچ شکلی خشونتی انجام نشد. هیچ کس نمی تواند حتی یک زندانی سیاسی را نام ببرد که از طرف ساواک حذف شد. چند نکته مهم در مورد این گفته شاه قابل تأمل است. نخست این که ظاهراً مستثنا کردن خرابکاران و بمب‌اندازان و تأکید بر آن که زندانیان سیاسی واقعی شکنجه نشدند را میتوان به معنی شکنجه شدن این خرابکاران دانست. در واقع هم شواهد و دلایل انکار نکردنی پیرامون وجود شکنجه در دهه های 40 و 50 نه تنها علیه چریک ها بلکه علیه اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی وجود دارد. دوم این که شاه برای اشاره به تیرباران مخالفان سیاسی این بار در متن انگلیسی از واژه غریبی استفاده می کند. معنای اصلی این واژه در انگلیسی به عرصه تجارت تعویل پذیر است و به جمع و جور کردن کار یک شرکت به هنگام پایان دادن پایان کار آن و به خصوص به هنگام ورشکستگی اطلاق می شود. در مفهوم سیاسی این واژه را بیشتر در مورد حذف مخالفان در رژیم های توتالیتر به کار می برند. بالاخره اینکه اگر مراد شاه از واژه صرفاً همان اعدام مخالفان باشد، فهرست نسبتاً بلند بالایی از کسانی که در آن 37 سال اعدام شدند چاپ شده. شمار این اعدامی ها حد اکثر 1500 نفر است. این رقم نسبت به کشورهای متجدد و متمدن جهان بالاست، اما در قیاس با جمهوری اسلامی که مثلا تنها در تقابل با حمله مجاهدین به ایران در 1367 حدود 4000 نفر از اعضای این سازمان را که به اتهامات دیگر در زندان بودند بدون دادگاه جدی و به فتوای آیت الله خمینی اعدام کرد، رقم اعدامی ها در دوران شاه اندک جلوه می کند. بالاخره این که اگر مراد شاه از استفاده از این واژه غیر متعارف اشاره به قتل ورا قانونی زندانیان بود، یعنی چیزی شبیه آنچه که در سال 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی رخ داد، آنگاه باید گفت که ظاهراً قتل بیژن جزنی و 8 نفر از زندانیان سیاسی در سال 1975-1154 به این ادعا که آنها قصد فرار داشتند تنها مورد قتل وراقانونی زندانیان سیاسی در دوران شاه بود. پس از انقلاب دو تن از بازجویان ساواک در دادگاه جمهوری اسلامی مطالبی تکان دهنده در مورد سرنوشت این 9 نفر افشا کردند. گفتند 9 نفر را با مینیبوس به تپه‌های اطراف زندان اوین بردند و همانجا آنان را به گلوله بستند. می گفتند کشتار این 9 نفر هم ضرب شستی به چریکا بود و هم در حکم تلافی برای ترور موفقیت آمیز یکی از بلندپایگان ساواک به دست چریکای فدایی خلق. در اعلامیه رسمی دولت در آن زمان ادعا شد که 9 نفر هنگام تلاش برای گریز از زندان به قتل رسیدند. گویا دست کم 2 نفر از این 9 نفر در واقع قصد فرار داشتند. جزنی گویا هیچ اطلاعی از ماجرا نداشت و در هر حال قتل 9 نفر به شکل اعدام دست جمعی صورت گرفت. قضای تاریخ را ببین که همین جزنی چند سال پیش از اعدامش یکی از طرفهای اصلی مذاکره پاکروان بود. هیچ سندی در مورد چند و چون اطلاع شاه از این ماجرا در دست نیست، ولی به گمانم در این نکته شکی نمیتوان داشت. برکناری پاکروان و برگماردن نصیری، آن هم در زمانی که به قول دیپلمات‌های غربی ایران و شاه هر دو در حال استحاله بودند و شاه توانسته بود به دستاوردهای براستی شگرف در نوسازی ایران نائل شود، یکی از دوراهی‌های کلیدی دوران سلطنت شاه بود. چه می‌شد اگر به جای برکناری پاکروان شاه راه و روش او را پیش می‌گرفت؟ البته این دوراهی تنها به قضیه پاکروان محدود نمی شد. از چند سالی پیش از زمان برکناری پاکروان، گروهی اقتصاددان، تکنوکرات و بانکدار درجه 1 از مهدی سمیعی و خداداد فرمانفرماییان تا رضا مقدم و علی نقیق عالی خانی گاه با حمایت شاه و زمانی به همت ابتهاج مشاغل کلیدی برنامه‌ریزی و بانکداری ایران را به دست گرفته بودند. در گزارش مفصل و پرمغزی که برای رابرت کندی تهیه شده بود، این گروه را انسانهای نوین ایران نامیده بودند. این گزارش زمانی تهیه شد که رابرت کندی سناتور شده بود. چندی پس از مرگ برادرش جان، رابرت از وزارت دادگستری استعفا داد و در انتخابات سنا شرکت کرد و نمایندگی ایالت نیویورک را در سنای آمریکا عهده‌دار شد. به دستور او که در آن زمان در تدارک شرکت در فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا بود، محققان دفترش وضعیت ایران را پس از اصلاحات شاه ارزیابی کرده بودند. نتیجه کارشان گزارش انسان‌های نوین و چالش‌های سیاست خارجی آمریکا بود. در آن ادعا شده بود که این انسان‌های نوین میهن پرست سفت و سختند، اما دیگر دل باخته مصدق و جبهه ملی نیستند. به علاوه در گزارش آمده بود که این انسان‌های نوین اغلب در بهترین دانشگاه‌های آمریکا و اروپا تحصیلات عالی کرده‌اند. بسیاری از آنها در معتبرترین مراکز علمی و بانکی دنیا مستر مشاغلی مهم بودند و با این حال امنیت و اعتبار همزاد این مشاغل را واگذاشتند و به میهنشان بازگشتند. در واقع در آن سالها نوعی فرار مغزهای منفی آغازیده بود. اگر امروز ایران از بابت شمار مغزهایی که از مملکت فرار می کنند در جهان رتبه نخست را به دست آورده، در آن سالها بسیاری از مغزهای ایرانی که بعد از پایان دوران آموزش در آمریکا و اروپا مانده بودند، پس از چندی به سودای خدمت به ایرانی که دوستش می داشتند و نیز به لحاظ فرصتهای حرفه‌ای فراوان به وطن بازگشتند. این طبقه تکنوکرات نوین طرحی جامع برای تقویت صنعت ایران در انداختند. برادران خیامی را می‌توان یکی از بهترین مصادیق موفقیت این طرح دانست. این دو برادر پردرایت و سخت کوش کار خود را در گاراژ کوچکی در شهر مشهد آغاز کردند. پس از چندی شرکت ایران ناسیونال را تأسیس کردند که در آغاز عمدتاً قطعات وارد شده از انگلستان را مونتاژ می‌کرد. اما پس از چندی ایران ناسیونال به یکی از موفق‌ترین نهادهای صنعتی نه تنها ایران که خاورمیانه بدل شد. به گفته محمود خیامی در میانه دهه 50-70 میلادی ایران ناسیونال حتی با صنعت ماشینسازی کره جنوبی رقابت و برابری می‌کرد. در آن زمان ایران ناسیونال و شرکت‌های تابع آن 12,000 کارگر و کارمند در استخدام داشتند و سالی 136,000 خودرو تولید می‌کردند. اگر در آغاز 80% اجزای هر اتومبیل از خارج وارد می‌شد، در آستانه انقلاب تنها 20% قطعات وارداتی بود. به علاوه در آن زمان 120 شرکت دیگر هم تأسیس شده بود تا قطعات و خدمات مورد نیاز ایران ناسیونال را تأمین کند. محمود خیامی که از قضا در غربت توانست ثروتی حتی بیش از ایران به دست آورد و هرگاه در مورد ایران سخن میگوید هنوز هم ترکیبی شگفت از اندوه، افسوس و مهر به وطن در گفتارش نمایان است، میگفت اگر این انقلاب نمیشد، ایران ناسیونال امروز همتراز صنعت خودروسازی کره جنوبی می بود. او در این حال بارها در این گفتگوها به تأکید می گفت که ایران ناسیونال همواره به حمایت جدی شاه تکیه داشت، اما به رغم واقعیت این حمایت و نیز به رغم هواداری و تشویق جدی شاه از رشد صنایع و تقویت بخش خصوصی در ایران، در او گرایشی به اقتصاد دولتی هم وجود داشت. بارها ادعا می کرد که از همه سوسیالیست ها سوسیالیست تر و از همه انقلابیون انقلابی تر است. به اقتضای همین دولت زدگی بود که نخستین دانشگاه خصوصی ایران، دانشگاه ملی دیروز یا بهشتی امروز، که به کمک و حمایت مستقیم و جدی شاه تأسیس شده بود، اجباراً و برخلاف میل مؤسس آن دانشگاه دولتی شد. به علاوه شاه به تأسیس نخستین شبکه تلویزیون در ایران که آن هم به همت بخش خصوصی و حبیب ثابت تحقق یافت کمک فراوان کرد، اما کمتر از 10 سال پس از آغاز کار شبکه آن هم به رغم میل مؤسس آن دولتی شد. از دیگر مصادیق این سیاست دولت زده دولتی کردن معدن مثل سرچشمه بود که به همت خانواده رضایی به راه افتاده بود، آن هم پس از آن که چندین شرکت اروپایی و آمریکایی معدن را خریدند و پس از مدتی آن را به سان معدنی عمدتاً بیفایده واگذاشتند، به مجرد روشن شدن ابعاد عظیم مثل موجود در این معدن که به روایتی آن را به دومین معدن بزرگ دنیا بدل می کرد، بدون آگاهی و موافقت رضایی ها معدن دولتی اعلام شد. شاه از سوی از سیاست صنعتی کردن مملکت دفاع می کرد، اما در این حال اتحادیه کارگران یا کارفرمایان مستقل را بر نمی تابید. از سوی مخالف اتحادیه های مستقل کارگری بود، از سوی دیگر هم قانون کاری در دهه 70-50 شمسی به تصویب مجلس رساند که حقوق کارگران را به توازی برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تعیین و تأمین می کرد و همو ناگهان بی هیچ مشورت و اطلاع قبلی دستور می داد که صاحبان صنایع باید قسمتی از سهام شرکت خود را به کارگران بفروشند و به گمان خودش این نیز حرکتی از جنس دیگر حرکت‌های سوسیالیستیش بود. و همین خاطر سالهای واپسین سلطنت شاه هم شاهد رشد صنعت و بخش خصوصی بود و هم شاهد فرار سرمایه‌های صنعتی به خارج از ایران. در واقع دهه بین سال 1965 1344 و 1975 1354 برای شاه دورانی تعیین کننده بود. بعید بتوان کشور و رهبر دیگری سراغ کرد که در فاصله چنین کوتاه به اوج قدرت رسید و زمینه سقوطش نیز در همان سالها فراهم آمد. ایران در این دهه پرمخاطره وارد مرحله‌ای شده بود که یکی از جامعه شناسان آمریکایی به نام والت راستاو آن را مرحله جهش نامیده است. برای کشورهای عقب مانده یا عقب نگه داشته شده، مرحله جهش جزئی لایتجزا از فرایند نوسازی است. به گمان راستاو برای گذار از دور باطل فئودالیسم و عقب ماندگی، چنین مرحله جهشی که با رشد سریع و متمرکز شاخصهای اقتصادی و اجتماعی همراه است اجتناب ناپذیر بود. اما درست در زمانی که شاه احساس می‌کرد در اوج قدرت است و همه جهان جولانگاه شوکت و قدرت اوست، ابرهای تیره در افق سیاسی و اجتماعی ایران پدیدار شد. در ذهن شاه تلاش ناکام تروریست ها در قتلش در سال 1965-1344 به اندازه فشارها و تهدیدهای دولت کندی در سال 1963-1942 خطرناک بود. شاه گمان داشت که دولت کندی در آن سال طرحی برای برانداختن سلطنت و برقراری یک جمهوری در ایران داشت. واقعیت این است که در درازای این دهه پرمخاطره، در عین اینکه سفارت آمریکا و انگلیس به کرات از پیشرفت‌های ایران و رهبری شاه ستایش می‌کردند، اما در عین حال در برخی از این گزارش‌ها نشانه‌هایی از نگرانی از طوفانی که بالقوه در راه است سراغ می توان کرد. اما جالبتر این است که چطور این نشانه‌های بحران را هم شاه نادیده گرفت، هم دستگاه‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی قدرت‌های بزرگ. شاه در آن دوران چنان به آینده خود و ایران اطمینان داشت و چنان در باب این آینده به زبانی پر یقین و پر ستایش سخن می گفت که هر نشان و گزارش بحران را نادیده می گرفت. نه تنها وزرا و عمرای ارتش و حتی ریاست ساواک از ارائه گزارش‌های انتقادی می‌هراسیدند، بلکه حتی سفارت آمریکا هم در ظاهر در این دوران از ارسال گزارش‌هایی که جنبه انتقادی داشت احتراز می‌کرد. به گفته دیپلماتی که در اوایل دهه 70 میلادی 50 شمسی در تهران خدمت می‌کرد، در تهران گردانندگان سفارت به او هشدار دادند که کاخ سفید راغب دریافت گزارش‌های انتقادی در مورد شاه نیست. به گفته همین دیپلمات، او در آن سالها شایعات و اخباری در مورد روابط شاه با یک دختر جوان ایرانی شنیده بود. می گفت شایع بود که شاه حتی قصد ازدواج با این دختر را دارد. اما به این دیپلمات هشدار داده شد که گزارشی از این دست برای آینده کاری او چندان سودمند نیست. از یادداشت‌های علم به خوبی برمی آید که این شایعات یک سر ساختگی نبود. در 12 ژوئن 1973، 4 مهر 1352، علم به شاه خبر داد که این روزها شایع کردند که اعلیحضرت همایونی زن گرفته اید. بعد هم برنامه‌های تبلیغاتی پشت پرده طوری است که شاه مقتدر را مسخره می‌کنند. این گزارش علم پس از خبری است که 2 هفته قبل به شاه داده بود. عرض کردم یک دختری به نام گاف شایعات عجیبی در شهر می‌دهد که شاهنشاه عاشق دلباخته او هستید. علم بلافاصله می‌افزاید که البته شاهنشاه که به کسی عاشق نمی‌شوید. پاسخ شاه به این هشدار علم به اندازه لحن کلی علم در این ماجرا شگفت‌انگیز است. شاه می‌گوید این پدر سوخته را من یک وقتی دیدم و من هم این مسائل و حرفها را شنیدم. او را احضار کن و بگو اگر از این پدر سوختگی ها بکنی حبس خواهی شد. شاه در این حال نگران بود که این حرفها حتی به گوش نزدیکان اولیا حضرت شهبانو هم رسیده. این شایعات هر روز گویا رواج بیشتری پیدا می کرد. آنچه به این شایعات قدرت بیشتری می داد این واقعیت بود که شاه در آن سالها و دیگر ادوار زندگیش براستی با شماری شگفت از زنان و دختران مختلف رابطه داشت. علم در یادداشت‌هایش از واژه‌های گوناگونی برای اشاره به این مراودات استفاده می کند. گاه مهمانند و گاه جنس داخلی و خارجی. شاه هم خود در توجیه این مهمان بازی ها می گوید من که به کسی دل نمی بندم، اما اگر در هفته یکی دو بار انسان تفریح نکند نمی تواند بار گرانی اینچنین به دوش بکشد، به خصوص که در خانواده جز قرولند چیز دیگری نیست. عرض کردم کاملا حق به شاهنشاه می دهم. متاسفانه خانم های ما متوجه این امور نیستند. البته تعداد کسانی که در آن روزها مایل بودند مهمانان مناسب برای تفریح شاه سراغ کنند چنان زیاد شد که شاه به علم دستور داد که صرفاً چند نفر معتمد از آن پس حق مشارکت در این کار را خواهند داشت. به علاوه یکی از دوستان علم منزلی در نزدیکی کاخ تهیه کرده بود که کارکرد اصلی آن تأمین محلی امن برای انجام این دیدارها بود. مثلا در جلد 5 یادداشت‌های علم از 265 یادداشت روزانه دست کم در 91 مورد مهمانبازی دیده می شود. کار شایعات مربوط به خانمی به نام گاف به جایی رسید که مادر ملکه هم وارد کارزار شد. به علم گفته بود دختر من خوشبختانه به تجمل عادت نکرده، یعنی اینکه میتواند طلاق بگیرد. گویی اینکه این را بر زبان نیاوردند. شاه فرمودند زکی و بعد مفصل صحبت کردیم که چه باید بشود. قرار شد برای این دختر پدر سوخته شوهری پیدا کنیم. به گفته علم هرگاه اوقات شاه از این یا دیگر ماجراها تلخ می شد خواندن نامه ای از یکی از این دخترهای خوب را به شاه می داد و خواندنش فراغتی فراهم می کرد. مثل همیشه گرایش علم این بود که هویدا را مسئول پخش شایعات مربوط به مهمانبازی ها و عاشق شدن شاه بداند. به شاه می گفت اینها همه به نظر من کار نخست وزیر است که میخواهد از اولیا حضرت شهبانو ملائکه بسازد که اتفاقا هم نی هستند و از اعلی حضرت همایونی یک تصویر نامطلوب که اتفاقا نیستند. گرایش شاه در مقابل این بود که کاگبه شوروی را مسئول پخش این شایعات بداند. هیچ کدام ریشه شایعه را در واقعیت رفتار شاه نمی دانست. به علاوه هم گمان شاه در باب دخالت کاگبه و هم موارد متعدد دیگری که در یادداشت‌های علم آمده و در هر کدام پیامد سیاسی یا بهای اقتصادی این مهمانبازی‌ها را نشان می‌دهد، همه مؤید این واقعیتند که این جنبه از سلوک شاه صرفاً شخصی و خصوصی نبود، بلکه پیامدهای سیاسی مهمی به همراه داشت. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه رو در فردا ادامه بدیم.
به جای حساس رسید
آقای رحیمی. خب روزتون بخیر و خدا نگهدار شما و شنوندگان تا فردا.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.